بدیم که بتونه اون اقلام
مورد
نیاز بحث بیماری درمان بیماری کرونا رو تأمین بکنه. خب یه بخش ما در حوزه اون ساخت و ساز بیمارستان هامون بود، تقریبا نزدیک به 9 تا 10 تا از بیمارستان هایی که ما ساخته بودیم همه وارد چرخه درمان بیماران کرونایی شد و حالا اون مراکز جامع سلامتی که اتفاق افتاد. حالا در کنار کارهای دیگه‌ای که در حوزه بخش حالا مقابله با بیماری کرونا اتفاق افتاد، یه کاری رو ما تعریف کردیم تحت عنوان اشتغال زایی برای کسایی که آسیب دیدن در حوزه کرونا، که حالا اینا یه بخششون در حوزه حاشیه شهرها بودن، یه بخششون در همون حاشیه روستاها و روستاهای پرجمعیت بودن. به هر حال حالا یا طرف خودش بیماری گرفته بود یا اینکه از این بیماری دچار آسیب شده بود، در شغل‌های خدماتی بود، در شغل‌های فنی بود، اینا ما ورود کردیم و برنامه‌ریزی کردیم. امسال هدف گذاری که کردیم اجرای 60,000 طرح خورد بود که گفتیم با اولویت بیماران کرونایی و آسیب دیدگان از کرونا این رو دنبال بکنیم، که الحمدلله نزدیک به حدوداً به 20,000 طرح از این طرح‌ها در روز آسیب دیدگان به کرونا دنبال شد، یعنی تقریباً نزدیک به 50,000-60,000 شغل رو در بر گرفت، که خب اینها در جاهای مختلف افراد مختلفی که از نایه این بیماری دچار آسیب شده بودن رو یه ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور دنبال کرد. یه کار دیگه که دنبال کردیم این بود که خب ما احساس کردیم که در حوزه حاشیه شهرها مشاغل خدماتی بیشتر اونجا قرار دارن، یعنی افرادی که دارای مشاغل خدماتی هستن بیشتر در اون محدوده زندگی میکنن. خب اومدیم یه کاری رو تعریف کردیم حتی این که به روستا برمیگردم یا مهاجرت معکوس، گفتیم در این مثلا 278 تا شهرستانی که ما اعلام میکنیم اگر کسی در حاشیه شهرها باشه و بخواد برگرده به روستای خودش و مهاجرتی داشته از روستا به سمت حالا حاشیه شهرها، ما حاضریم در این حوزه ورود کنیم و براش اشتغال ایجاد بکنیم به شرط اینکه اون برگرده به منطقهش. حالا اگرم آسیب دیده بود از کرونا که مثلا شغل خدماتی رو داشته، این حالا که برمیگرده به روستاش یه شغل تولیدی پیدا میکنه و میتونه در چرخه تولید کشور نقش آفرینی بکنه.
درسته.
این مجموعه کاری بود که در حوزه اشتغال زایی برای بیماران کرونایی اتفاق افتاد. یه بخشی هم ما غیر از مشاغل خردی که گفتم 60,000 تا در امسال داشتیم که الحمدلله تا حالا 55,000 تاشو اجرا کردیم و حدوداً 20,000 تاش کرونایی بودن، ما 130 تا هم راه اندازی بنگاه داشتیم و احیای کارگاه و بنگاه داشتیم، یعنی مجموعه‌هایی که بزرگتر از مشاغل خرد هستن،
بله.
یا یک واحد تولیدی، یک واحد صنعتی، یک واحد صنایع تبدیلی هستن. در اون حوزه هم باز گفتیم اگر کسی داره واحدش احیا میشه اولویت باید قرار بده اون کسایی که از ناحیه کرونا آسیب دیدن و اونها رو به عنوان شاغل بعد بگیره تا ما وارد بشیم و سرمایه‌گذاری بکنیم و اونجا رو احیا بکنیم. الحمدلله از این 130 تا هم تا حالا 100 تاش، بیش از 100 تاش، 156 تا از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها راه افتاده و احیا شده، که در اون بخش هم یه تعداد قابل توجهی از آسیب دیدگان از کرونا هستن و خب این ادامه داره تا ما اون تعهد 130 تامون و حتی بیشتر هم ان شاءالله تا آخر پا.
آقای دکتر، حالا بریم سراغ این داستان واکسن، شاید بیشتر جلب نظر بکنه برای دوستان شنوندمون. یه نموداری بود، نمیدونم الان درست به ذهنم سپردم یا نه، که مضمونش این بود که ما 3 گام تا تایید نهایی واکسن رو داریم. حالا ما چون همزمان با بنیاد برکت، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی هم داره در عرصه تولید واکسن فعالیت هایی میکنه، یه خورده خوشحال میشم در این مورد به ما اطلاعات بدید.
بله، خدمت رسانم. خب از ابتدایی که کرونا اتفاق افتاد، واقعا شاید از همون روزهای اول ریاست استراتژی فرمانرس تمام واحدهای مختلف رو جمع کردن در این حوزه ورود کنن. یک بخشش بخش حالا همین درمان و
درسته.
یعنی داروهایی که نیازه در حوزه درمان کرونا با بخش واکسن بود که خب الانم خیلی مطرح داره میشه. خب از همون روزهای اول این برنامه‌ریزی صورت گرفت، تقریبا از 5 6 تا مسیر این دنبال شد، یعنی همین مسیرهایی که در دنیا داره دنبال میشه. منطقه یک مسیری که زودتر از همه به نتیجه رسید و به تست انسانی رسید با همین مسیر ویروس کشته بود که الحمدلله همه خبراشو متوجه شدن. به هر حال توی کشور اون قسمت بالینیش اتفاق افتاد، الان حدوداً 35 نفر تا حالا این تست رو دادن و الحمدلله همطوری که اعلام شده از نواحی مختلف و خود وزارت بهداشت هم اعلام کرده، اینا هیچ گونه عوارضی رو نداشتن و الان خدا رو شکر نتایج بسیار نتایج خوبی بوده. مسیرهای دیگه هم داره دنبال میشه، اون مسیرها هم انشالله به آزمایش انسانی میرسه، شاید همین قبل از عید مسیرهای دیگه هم در همین گوره داروی برکت انشالله به آزمایش انسانی برسه. این اتفاقی که افتاده الان این فاز اولش انشالله اگر انجام بشه، یعنی 58 نفر که الان این هفته هم طبق اعلامی که شده بین 7 تا 14 نفر با مجوز وزارت بهداشت که انشالله مجوز رو میدن و این 7 تا 14 نفر هم دوباره تست انجام میشه تا به این 58 نفر برسه. این 58 نفر دیگه خب مدام دارن مورد آزمایش قرار میگیرن، بالاخره خون ازشون گرفته میشه.
درسته.
کارهایی که باید در این مسیر اتفاق بیفته داره اتفاق میفته که انشالله برای اینکه گام دوم و فاز دوم انجام بشه که یه تعداد بسیار گسترده تریه که محکمتر برداشته بشه، اینا داره مقدماتش فراهم میشه و الحمدلله به جای خیلی خوبی رسید.
یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم که اون ور سال، یعنی در سال جدید، اتفاقاتی مبنی بر تولید و عرضه واکسن صورت بگیره دیگه، درسته؟
انشالله حتما، طبق قولی هم که ریاست ستاد اجرایی فرمان از پیمان دادن انشالله اردیبهشت خرداد حتما
انشالله. آقای دکتر خیلی متشکرم، شما فرمایش دیگری ندارید؟
ممنونم، منم از شما تشکر میکنم. پیشا پیش آغاز دهه فجر هم تبدیل.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. بهانه ای شد برای اینکه حالا ما چون نام بنیاد برکت رو زیاد شنیده بودیم یه خورده در جزئیات در واقع عملکرد این بنیاد قرار بگیریم.
با من بیا تا بهار، بعد از پاییز غمبار، خورشید میتابد دوباره، فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره از صبح می آورد خبر. ای چشمهایت صبح بهاران، ای لب خندت تزمین باران، بیا ای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت و سردم گذر کن، بیا ای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردن دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من بیا از آوازم بشنو افسانه من.
خب ما چون در آستانه دهه مبارک فجر هستیم، یعنی فردا 12 بهمن هست، ما تقریبا از یک دو هفته قبل یه بخشی رو در برنامه اضافه کردیم تحت عنوان رویدادهای انقلاب که از آقای کاشانی پور به عنوان پژوهشگر انقلاب اسلامی خواستیم که در واقع ورق بزنن تاریخ انقلاب رو و روزهای سال 57 رو. این بخش الان آماده شنیدنه.
شاید به این ابعاد توجه نداشتیم، ولی بررسی که من داشتم در این روز جمع زیادی از شیعیان لبنان با ارسال نامه‌ای به مراجع قم اعلام می‌کنند حاضرند در کنار ملت ایران با رژیم پهلوی مبارزه کنند و در این راه به شهادت برسند. خیلی جالب این پیوند بین انسان‌های آزادی طلب، عدالت طلب، آزادی خواه، چه در ایران چه در لبنان، این پیوند در اون زمان این چنین بوده. خب طبیعی حضور شهید کمران و امثال ایشون و ارتباطاتی که بوده زمینه ساز همچین هم‌افزایی بوده که الان هم برکاتش موجوده. خب تقریبا 8 تا بیمارستان در این روز برای مداوای مجروحان در واقع بسیج میشن. آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی نامه می‌نویسه به روحانیون متحسن در دانشگاه تهران. تحسن روحانیون در مشهد ادامه پیدا میکنه، کاشانی ها در مسجد ربات اجتماع میکنن، کارکنان شرکت ملی نفت خرم‌آباد به حوادث خونین تهران که اوج گرفته بوده و کشتار مردم تهران که عرض کردن روزهای گذشته حضرت امام هم پیام داده بودن در روز نهم اعتراض میکنن و در واقع میتونیم بگیم که روز 11 بهمن بسیار روز پرتلاطمی بوده و اتفاقات نشون میده که داره انقلاب به اون نقاط حساس و نقاط تاثیرگذار خودش که بتواند در واقع جمع‌بندی مجاهدت‌های مردم رو ارائه بکنه نزدیک میشده و روز 11 بهمن 1357 روز بسیار بزرگ و خاطر انگیزی بود به خاطر اینکه حضرت امام در واقع در مسیر ایران قرار گرفت.
ایران بخند که خنده های تو امید است، ایران بخند که قله های تو سپید است، که بذر عشق تو شهید است، شهید است. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
7:42 است. حامد حسین‌زادگان وارد استودیوی ما شد و قرارمون برای بود که روزهای زوج با هم دیگه باشیم، از حال خوب صحبت بکنیم. ما از اول صبح واقعا آرزو میکنیم حالمون خوب باشه، حال شما خوب باشه، با یه همچین نگاهی روز رو شروع بکنیم، ولی حامد بهانه میشه برای اینکه بیشتر راجع به حال خوب با هم دیگه صحبت بکنیم. صبح بخیر.
صبح شما بخیر جناب دکتر نظری عزیز و صبح شنوندگان خوب و مهربان ایران بخیر.
یه تصادف کوچولو کردی تا بیای استودیو، بهش گفتی صبح بخیر.
بله دقیقاً، اتفاقاً آقای دکتر هوا خوب میاد، تاریک بود و ترمز ABS ماشینا تو هوای بارونی این احتمال لیز خوردن بالا. این بزرگوار من هی میگفت، اولا که خیلی اصلا در حد یک کشیده شدن ماشین بود، یعنی هیچ اتفاق بدی برای ماشین ایشون نیفتاد. خب حالا خطی افتاد، ولی ایشون هی میگفت آقا چی کار میکنیم؟ گفتم من با لبخند، باور کنید اون تاریکی نمیدید چه از صورت من رو میزنیم بین اسم. میگفتم آقا صبح شما بخیر. هی میگفت آقا چی؟ گفتم آقا میشه صبحتون بخیر باشه؟ اول بخندید، اصلا ناراحت نباشید.
خب
بعد خیلی جالبه، حالا یه ذره تقلب برسونم از قراری که خواهیم گذاشت.
آره حتما.
من کوتاه‌ترین آشتی دنیا رو داشتم امروز صبح ظرف چند ثانیه، یعنی این آقا از من بدش میومد و به خاطر اینکه من با ماشینش تصادف کرده بودم، اما ظرف چند ثانیه با هم آشتی کردیم.
خب
به دلیل لبخندی که بهش زدم و لطفی که ایشون داشت و آخرش خندان از هم جدا شدیم و اتفاقات خوب. خوب
خیر. امروز راجع به حال خوب با چه مضمونی شروع می‌خوای بکنی؟
خب آقای دکتر اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته یه قراری داشتیم به نام اینکه یک نفر رو خوشحال کنیم و بهش بگیم که خوشحالش کردیم.
آره دقیقاً.
من خیلی خوشحالم، اینو صادقانه میگم، که در این خصوص هیچ خاطره‌ای ندارم. یعنی من هیچ کس رو ازش چیزی به دل نداشتم که بخوام ببخشمش و بهش بگم. اما یه خاطره کوتاه در این خصوص من نقل می‌کنم. اونم این که من این مطلب رو با بعضی از دوستان در میون گذاشتم. دوستان به من میگفتن که من خیلی یار میبخشم اما فلانی رو هیچ وقت نمیبخشم، بیساری رو به هیچ عنوان نمیبخشم.
آره این جمله رو منم شنیدم. خب
و این دوستان وقتی اینو میگفتن، من فقط میخوام الان به همه این دوستان یک توصیه بکنم. این جمله‌ای که برای من میگفتین تکرار میکردین چرا نمیبخشمش رو یک بار جلو آینه برای خودتون تکرار بکنید و چهره خودتون رو ببینید که وقتی در مورد اون آدم داری صحبت میکنید چقدر چهره به هم میریزه و خودتون رو ناراحت میکنید.
خب
عزیزم قربونت برم، وقتی خودت بیشتر از اون آدم داری ناراحت میشی چرا نمیخوای ببخشیش؟ ببخشیش تا خودت خوشحال باشی. حتما این تمرین رو پیشنهاد میکنم انجام بدیم، اگه کسی رو نمیبخشیم در مورد اون آدم جلوی آینه
با خودمون حرف
بزنیم، با خودمون صحبت کنیم. اما خب. بریم سراغ قرار امروز و این هفتمون.
حتما
متاسفانه همه ما مطلع شدیم که مهداد میناوند عزیز رو به دلیل بله بیماری کرونا از دست دادیم. من یک اتفاق جالبی افتاد، یک فیلمی در همین عکسی در همین ارتباط در فضای مجازی منتشر شد، اون هم در آغوش کشیدن، حالا کاری به پروتکل‌های اجتماعی نداریم، جناب آقای کریمی و جناب آقای دایی. به صفحه اجتماعی آقای میناوند که مراجعه کردن جمله‌ای رو دیدم در ارتباط با این عکس که قبل از در واقع این اتفاق این پیام رو صفحه ایشون نقش بسته بود. من عیناً میخونم: کی بشه که اینا آشتی کنن؟ فکر کنم به عمر من یکی قد نده، شایدم بشه اون روز همه رو شیرینی میدم.
بله. خب
من از این اتفاق یه در واقع ذهنیتی پیدا کردم که قراره این هفتمون رو بذاریم برای آشتی کردن و آشتی کنون، این
به همین بهانه
دقیقا بذاریم برای آشتی کردن. من پیشنهاد میکنم برای اینکه این اتفاق رو با هم تمرین بکنیم به ما پیامک بزنم به شماره
تلفن 3900 ثانیه پیامکی مونه، از طریق پیامک بیشتر باهمون در صوت باشن تا تلفن.
بله.
در واقع این موضوع رو به این سامانه ما بزنن و با عنوان حال خوب ما بتونیم استخراجش
بکنیم. بله میتونن پیامک بزنن موضوع رو اعلام بکنن و یا اینکه ما باشون تماس بگیریم و صداشون رو ضبط بکنیم از تجربه آشتی کردن. یه نکته کوتاه هم عرض بکنم که آشتی کردن در جون و خون و معماری ما بوده. در معماری ما کوچه هایی وجود داره به نام کوچه های آشتی کنون. من تو شهر یزد اینها رو دیدم، یک بار مهمان مصطفی راغب بودم و برای من گفتش که کوچه های آشتی کنون یزد کوچه های خیلی زیبایی، کوچه هایی که انقدر تنگن که اگر دو نفر با هم قهر باشن به اصرار اونا رو از اونجا رد میکنن تا با هم
رو در رو
بشن و آشتی کنن.
ولی بهانه خوبی شد، یعنی این آشتی کنان آقای علی دایی و
بله
علی کریمی درست میگم دیگه. آره بهانه خوب شد برای اینکه تو یه استعاره بگیری و مردم رو دعوت بکنی به آشتی هایی که نیازمندش هستیم. خب کلام آخر.
بله من فقط سری میزنم به دل سهراب عزیز که میگوید آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، دوست خواهم داشت.
زنده باشی. متشکرم از حامد حسین زادگان عزیز، خیلی ممنونم. قرارمون انشالله دوشنبه است دیگه، روزای زوج ما قرار با شما باشیم. 7:47 دقیقه.
ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای، ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای، ای سر به خوش بالای من، ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای.
گر ز هجرت چون شدم سرگشته، چون گردون شدم از ناوکت پر خون شدم، از من چرا رنجیده ای.
در غمت خونم با تا برگردنت، فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای. بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته، چون گردون شدم از ناوکت پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای. ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای، ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای. از سردی درگاه تو آفشد به روی ماه تو، از سیمی بخواه تو جانم چرا رنجیده ای.
گر من بمیرم در غمت، خونم با تا برگردنت، فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده. گر ز هجرت چون شدم سرگشته، چون گردون شدم از ناوکت پرخون شدم، از من چرا رنجیده.
من ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای. گر من بمیرم در غمت، خونم و تا برگردنت، فردا بگیرم
من چرا رنجیده ای یار نازامان من، از من چرا رنجیده ای ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای از سردی درگاه تو عاشق به روی ماه تو هستی نیفاه تو جانم چرا رنجیده ای ای یار خوش بالای من ای دل بر رنای من لعله لبت حلوای من از من چرا رنجیدی گر من بمیرم در غمت خونم بتا برگردنت فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیدی
خیلی متشکرم که امروز با ما بودید تا این لحظه و همچنان هم پیامک های شما داره میاد. موارد متعددی رو هم خواسته بودید که ما پیگیری بکنیم. یکی از این مواردی که خیلی روش تاکید شده بود ما امروز قدری با هم دیگه گفتگو بکنیم راجع به کم بودن داروهای مرتبط با اونکولوژی و رادیوتراپی که جمعی از متخصصین خواسته بودن ما در موردش صحبت بکنیم. حتما تیم سردبیری برنامه به این موضوع خواهد پرداخت در روزهای آتی. این رو گفتم برای اینکه بدانید یادمون نرفته. این قطعه‌ای که داره پخش میشه قطعه آشنای عقربه زلف کجت با آهنگسازی فریدون احتشامی که تقدیم شما میکنیم و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی کورال با موتور اینورتر بدون لرزش و کم مصرف. لوازم خانگی کورال قلب خانه. کورال با ضمانت پاک سرویس.
اکشن بود اکشن ترم شد. قرعه کشی محصولات پودری اکشن از آذر تا اسفند هر ماه 4 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. کد روی بسته‌بندی اکشنو به 021-43-99-55-55 ارسال کنید. قرعه کشی 20 هر ماه. بسته‌بندی رو تا پایان قرعه کشی نگه دارید. اکشن.
چشیدن مزه تازه زندگی، تجربه طعم تازه طبیعت، برای تمام دقایقی که سپری می‌کنی و برای هر لحظه تازگی و هر لحظه لبخند، با یخچال فریزرهای دی پوینت به تازگی لبخند بزنیم.
نورواره بروکس
9-10 تا لامپ آبادید. میتونید در ازاش 10 تا لامپ حبابی 10 وات یا 7 وات اشکی بروکس بردارید و به ازای هر کدوم 7000 تومان از بروکس تخفیف بگیرید.
بروکس، نور خوب زندگی.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتو کشی آسان. هوکه، نهایت پاکیزگی.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با فنجون چای لاکی کولاکی، تو ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش دلائیه
تبرک
برندشی چه عالیه
تبرک
قوطی و بطری از دلا جایزش رو ببرید شما
تبرک بخر جایزه ببر
لا 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 چقدر شیرین خاطرات به دل میشینه طعم خنده هات از بچگی باهات چی توز
تو این هوا فقط آش میچسبه
بگو کنسرو آش دلپذیر کاملا حاضر و آماده
باید جفتاده و لابدارم باشه
همینه کنسرو آش دلپذیر پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه
خودشه کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه آش رشته آش دوغ و آش جو خوشمزه و بی‌نظیر محصول تازه دلپذیر
تفاوت در دلپذیر بودن است
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو
خوراک بادمجون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خوراک بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون
چین چین
چین چین
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه های ماست مایه ای دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه ای دلنشین لایف کر تراوت زندگی
همه ی میبه ها دلشون میخواد که یه روزی بشن
میکسلند
سر صبح اگه دلت یه مربای ویژه بخواد میری سراغ
میکسلند
یه اسمو هرگز فراموش
نکن
مربای میکسلند میکسلند سرزمین شیرین میبه ها
دنیا مجموعه ای از صداهاست کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن
گوش من تشنه صدای توست ایران را بشنویم
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد
عجب حس غریبی دارد عجب حس غریبی دارد
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك